تبیین احکام به شیوه خاص شیعی و تفسیر قرآن بر روال بینش اهل بیت علیهم السلام. این نیز یک خط روشن در زندگی امام صادق علیه السلام است. به شکلی متمایزتر و صریح‌تر و صحیح‌تر از آنچه در زندگی دیگر امامان می‌توان دید. تا آنجا که فقه شیعه فقه جعفری نام گرفته است و تا آنجا که همه کسانی که فعالیت سیاسی امام را نادیده گرفته‌اند بر این سخن هم داستانند که امام صادق علیه السلام وسیع ترین یا یکی از وسیع ترین حوزه های علمی و فقهی زمان خود را دارا بوده است. در این میان چیزی که از نظر بیشترین کاوشگران زندگی امام پوشیده مانده است مفهوم سیاسی و متعرضانه این عمل است و ما اکنون به آن می پردازیم. مقدمتاً باید دانست که دستگاه خلافت در اسلام از این جهت با همه دستگاه‌های دیگر حکومت متفاوت است که این فقط یک تشکیلات سیاسی نیست بلکه یک رهبری سیاسی مذهبی است. نام و لقب خلیفه برای حاکم اسلامی نشان دهنده همین حقیقت است که وی بیش از یک رهبر سیاسی است. جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله است و پیامبر آورنده یک دین و آموزنده اخلاق و البته در عین حال حاکم و رهبر سیاسی است. پس خلیفه در اسلام بجز سیاست متکفل امور دینی مردم و پیشوای مذهبی آنان نیز می باشد. این حقیقت مسلم موجب شد که پس از نخستین سلسله خلفای اسلامی زمامداران بعدی که از آگاهی‌های دینی بسیار کم نصیب و گاهی به کلی بی نصیب بودند در صدد برآیند که این کمبود را به وسیله رجال دینی وابسته به خود تأمین کنند و با الحاق فقها و مفسران و محدثان مزدور به دستگاه حکومت خود این دستگاه را باز هم ترکیبی از دین و سیاست سازند. فایده دیگری که وجود عناصر شریعت مآب در دستگاه حکومت داشت آن بود که اینان طبق میل و فرمان زمامدار ستم پیشه و مستبد به سهولت می توانستند احکام دین را به اقتضای مصالح تغییر و تبدیل داده و در پوششی از استنباط و اجتهاد که برای مردم عادی و عامی قابل تشخیص نیست حکم خدا را به خاطر خدایگان دگرگون سازند. کتاب نویسان و مورخان قرنهای پیشین نمونه های وحشت انگیزی از جعل حدیث و تفسیر به رأی را که غالباً دست قدرت های سیاسی در آن نمایان است ذکر کرده اند که در یکی از بخش های آینده به مناسبت به گوشه ای از آنها اشاره خواهیم کرد. این کار که در روزگارهای نخستین تا اواخر قرن اول هجری بیشتر شکل روایت و حدیث داشت کم کم شکل فتوا نیز یافته بود و لذا در اواخر دوران بنی امیه و اوایل بنی عباس فقهای بسیاری بودند که با استفاده از شیوه های بدعت‌آمیز همچون قیاس و استحسان احکام اسلامی را طبق نظر خود که در واقع غالباً نظر قدرتمندان حاکم بود صادر کردند. عیناً همین عمل درباره تفسیر قرآن نیز انجام می گرفت. تفسیر قرآن طبق رأی و نظر مفسر از جمله کارهایی بود که می توانست به آسانی حکم خدا را در نظر مردم دگرگون سازد و آنها را به آنچه مفسر خواسته است که اونیز اکثراً همان را می خواست که حاکم خواسته بود معتقد کند. بدین گونه بود که از قدیمترین ادوار اسلامی فقه و حدیث و تفسیر به دو جریان کلی تقسیم شد. یکی جریان وابسته به دستگاه حکومت‌های غاصب که در موارد بسیاری حقیقت‌ها را فدای مصلحت‌های آن دستگاه‌ها ساخته و در برابر بهای ناچیزی حکم خدا را تحریف می‌کردند و دیگری جریان اصیل و امین که هیچ مصلحتی را بر مصلحت تبیین احکام درست الهی مقدم نمی‌ساخت و قهراً در هر قدم رویاروی دستگاه حکومت و فقاهت مزدورش قرار می گرفت و از آن رو در قالب اوقات شکل قاچاق و غیر رسمی داشت. با این آگاهی به وضوح می توان دانست که فقه جعفری در برابر فقه فقیهان رسمی روزگار امام صادق علیه السلام فقط یک اختلاف عقیده دینی ساده نبود، بلکه در عین حال دو مضمون متعرضانه را نیز با خود حمل می کرد. نخست و مهمتر اثبات بی‌نصیبی دستگاه حکومت از آگاهی دینی و ناتوانی آن از اداره امور فکری مردم، یعنی در واقع عدم صلاحیتش برای تصدی مقام خلافت، و دیگر مشخص ساختن موارد تحریف در فقه رسمی که ناشی از مصلحت اندیشی فقیهان در بیان احکام فقهی و ملاحظه کاری آنان در برابر تحکم و خواست قدرت‌های حاکم است. امام صادق علیه السلام با گستردن بساط علمی و بیان فقه و معارف اسلامی و تفسیر قرآن به شیوه‌ای غیر از شیوه عالمان وابسته به حکومت، عملاً به معارضه با آن دستگاه برخاسته بود. آن حضرت بدین وسیله تمام تشکیلات مذهبی و فقاهت رسمی را که یک ضلع مهم حکومت خلفا به شمار می آمد تخطئه می کرد و دستگاه حکومت را از بعد مذهبیش تهی‌دست می ساخت. در اینکه دستگاه حکومت بنی امیه تا چه اندازه به مفهوم معارضه آمیز بساط علمی و فقهی امام صادق علیه السلام توجه داشت سند روشن و قاطعی در دست نیست، ولی گمان قوی بران است که در زمان بنی عباس و مخصوصاً منصور که از هوش و زیرکی وافری برخوردار بود و به خاطر اینکه سراسر عمر پیش از خلافت خود را در محیط مبارزات ضد اموی گذرانیده بود، از نکته‌های دقیق در زمینه مبارزات و مبارزان علوی آگاهی داشت، سران دستگاه خلافت به نقش مؤثر این مبارزه غیر مستقیم توجه می داشتند. تهدیدها و فشارها و سختگیری‌های نامحدود منصور نسبت به فعالیت‌های آموزشی و فقهی امام که در طی بسی روایات تاریخی از آن یاد شده، از جمله ناشی از همین توجه و احساس بوده است. و نیز تأکید و اصرار فراوان وی بر گردآوردن فقهای معروف حجاز و عراق در مقر حکومت خود که باز مضمون چندین روایت تاریخی است، از احساس همین نیاز نشأت می‌گرفته است. در مذاکرات و آموزش‌های امام به یارانش بهره‌گیری از عامل بی‌نصیبی خلفا از دانش به عنوان دلیلی بر این که از نظر اسلام آنان را حق به حکومت کردن نیست به وضوح مشاهده می شود. یعنی اینکه امام همان مضمون متعرضانه ای را که در فقه و قرآن او دارا بوده صریحاً نیز در میان می گذارده است. در حدیثی از آن حضرت چنین نقل شده است: ماییم کسانی که خدا فرمانبری از آنان را فرض و لازم ساخته است، در حالی که شما از کسانی تبعیت می کنید که مردم به خاطر جهالت آنان در نزد خدا معذور نیستند. یعنی مردم که بر اثر جهالت رهبران و زمامداران نااهل دچار انحراف گشته و به راهی جز راه خدا رفته اند، نمی توانند در پیشگاه خدا به این عذر متوسل شوند که ما به تشخیص خود راه خطا را نپیمودیم، این پیشوایان و رهبران ما بودند که از روی جهالت ما را به این راه کشاندند. زیرا اطاعت از چنان رهبرانی خود کاری خلاف بوده است، پس نمیتواند کارهای خلاف بعدی را توجیه کند. این مفهوم که رهبری سیاسی در جامعه انقلابی اسلام همان رهبری انقلابی است و لزوماً با رهبری فکری و ایدئولوژیک همراه است، در آموزش‌های امامان قبل و بعد از امام صادق علیه السلام نیز آشکارا وجود داشته است. در روایتی امام علی ابن موسی از قول جد بزرگوارش امام محمد باقر علیه السلام سلاح را در سلسله امامت به تابوت در میان اقوام گذشته بنی اسرائیل همانند می کند و می فرمایند سلاح در میان ما همچون تابوت است در میان بنی اسرائیل که نزد هر کس بود، نبوت و در روایتی حکومت از آن او بود. در میان ما نیز سلاح نزد هر کس باشد، رهبری و زعامت متعلق به اوست. توجه شود به شکل نمادین و مفهوم بسیار عمیق این تعبیر. راوی آنگاه می پرسد یعنی آیا ممکن است سلاح نزد کسی باشد که دانش ایدئولوژیک دین در او نیست؟ و امام در پاسخ می گوید نه. یعنی زمامداری جامعه و رهبری انقلابی امت مسلمان در اختیار کسی است که سلاح و دانش را با هم دارا باشد. پس امام از سوی شرط امامت را دانش دین و فهم درست قرآن می داند و سوی دیگر با گستردن بساط علمی و گردآوردن خیلی کثیری از مشتاقان دانش دین در پیرامون خود و تعلیم دین به شیوهی مخصوص که مخالف با روال معمولی فقه و حدیث و تفسیر و به طور کلی مغایر با دین شناسی رایج علما و محدثان و مفسران وابسته به دستگاه خلافت است، عملاً دین شناسی خود و دین ناشناسی دستگاه خلافت را با تمامی علمای وابسته و نامونشاندارش اثبات می کند و از این ره گذر با تعرض مستمر و عمیق و آرام به مبارزه خود بعدی تازه می بخشد. همانطور که قبلاً اشاره شد، نخستین حکمرانان بنی عباس که خود در روزگار پیش از قدرت سالها در محیط مبارزاتی علوی و در کنار پیروان و یاران آل علی گذرانیده و به بسیاری از اسرار و چم و خمهای کنار آنان بصیرت داشتند، نقش متعرضانه این درس و بحث و حدیث و تفسیر را بیش از اسلاف اموی خود درک می کردند. گویا به همین خاطر بود که منصور عباسی در خلال درگیری‌های رذالت‌آمیزش با امام صادق علیه السلام مدت‌ها آن حضرت را از نشستن با مردم و آموزش دین به آنان و نیز مردم را از رفت و آمد و سؤال از آن حضرت منع کرد، تا آنجا که به نقل از مفضل ابن عمر، چهره درخشان و معروف شیعی، هرگاه مسئله‌ای در باب زناشویی و طلاق و امثال اینها برای کسی پیش می آمد، به آسانی نمی توانست به پاسخ آن حضرت دست یابد.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد، رخ فرسوده ی زردم و ای حبیب من غم سفرای تو دارد. Oh! تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم عزیز من، که خیال شکرینت، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد. به دو صد بام برایم، به دو صد دام درآیم، چه کنم آوی جانم، چه کنم آوی جانم، سر صحرای تو دارم. Oh عزیز من خموش عاشق من مجنون به مگو شعرم خون که جهان ذره به ذره غم 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 یه تو دارم
به ارجمند. اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
پرواز 655 نویسنده مجید نظری نسند